به نام خدای دانایی. خانم ها و آقایان سلام، این 43 برنامه به اضافه تابناکه و امشب این خبرها رو براتون آماده کردیم. مطهری از قاضی القضات دادگاهی کردن چه کسانی رو خواست؟ اولین اختلاف مجلس نهم و دولت 11 زیر دست آیت الله شاهرودی. چرا همسر مهاجرانی اسناد ویکیلیکس رو تکذیب نکرد؟ جنجال دعوت مانکن به برنامه ماه عسل بعد از لو رفتن تصاویر. و این 9 پرشه متعلق به کدام شهروند ایرانیه؟ علی مطهری از همون ابتدای حوادث بعد از انتخابات 88 و در ادامه بعد از اون که فضای یک دستی شکل گرفت، یک تنه به میدون اومد و تاکید داشت که کاندیداهای معترض سال 88 با هدف کودتا به میدون نیامده بودند و در این حال تاکید داشت اگه قرار بر برخوردی با مقصران حوادث 88 باید با همه اعضا برخورد بشه و یکی از این اعضا رو هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت خوند که در دامن زدن به فضای ملتهب سهم مشخصی داشت. دو روز پیش رئیس قوه قضاییه در همایش هفته قوه قضاییه نکته متفاوتی رو مطرح کرد و تاکید کرد
منتها جریان فتنه جریانی بود، همونطور که در کلام مقام معظم رهبری به فتنه تعبیر شد، واقعا فتنه بود. فتنه یک نحوه با جرائم توأمه. ما نمیتونیم بگیم نسبت به این بی‌طرف باشیم. ببینید، ما مهم است که چه تحلیلی راجع به این جریان داشته باشیم. پاره از انتقادات ناشی از تحلیل نادرسته. جریان فتنه واقعا به نحوی شبیه یک شبه کودتا بود. من نمیخوام بگم اونهایی که اعتراض رو شروع کردن قصدشون کودتا بود، من این ادعا نمی کنم. نمیخوام بگم اونها قصد براندازی داشتند، ولیکن در بستری رو فراهم کردن که افراد ضد انقلاب که فریاد میزدن علیه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بر این بستر سوار شدند.
صحبت‌های قاضی القضات با استقبال علی مطهری همراه شد و نماینده مردم تهران در نامه‌ای سرگشاده ضمن تقدیر از تحلیل آیت الله لاریجانی تأکید کرد اگر این سخنان جناب عالی را در کنار اظهارات برخی دوستان نادان انقلاب بگذاریم که اساساً هیچ گونه اعتراضی را در جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسند و هر اعتراضی را مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند و می‌گویند اعتراضات سال 88 برای براندازی نظام بود و با آمریکا و انگلیس و اسرائیل هماهنگ شده بود، میبینیم سخنان شما نوری است در ظلمت بی‌انصافی ها و کینه‌جویی ها و گشودن راهی است برای پایان دادن به این ماجرای تلخ که کیان انقلاب اسلامی را تهدید میکنه. جناب عالی در واقع همسو با قانون اساسی حق اعتراض مدنی را به رسمیت شناخته اید و سران معترضان را به قصور یا تقصیر در بهره برداری کسانی متهم کرده اید که اساساً اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارند و از هر فرصتی برای براندازی آن استفاده می‌کنند. این مطلبی است که مورد اتفاق اکثریت قاطع سیاسیون و ملت ایران است و می‌تواند گام اول و پایه‌ای برای خاتمه دادن به این پدیده ناهنجار اجتماعی باشد. گام دوم و پایه دیگر حل و فصل این موضوع این است که به مقدمات و علل قصور تقصیر این دو نفر بپردازیم. چه شد و چه رفتارهایی از طرف مقابل سر زد که دو شخصیت با تجربه سیاسی و علاقمند به انقلاب و نظام و رهبری دچار آن قصور یا تقصیر شدند؟ اگر سهم همه اطراف فتنه سال 88 مشخص و عدالت بدون هر گونه مصانعه و ملاحظه کاری اجرا شود، شاهد خواهید بود که آن دو محصور نیز به خطاهای خود در آن فضای هیجانی اعتراف خواهند کرد و گام بلندی برای حل این مشکل برداشته خواهد شد. در واقع پیشنهاد مطهری همون موضع چند سال اخیرش مبنی بر دادگاهی کردن احمدی نژاد و دیگر عواملیه که منجر به ایجاد بستر شبهات درباره انتخابات 88 یا دامن زدن به احساسات عمومی در کنار دو تن دیگر بود. باید دید آیا با این سلسله اتفاقات فرجام وقایع سال 88 تغییر میکنه؟ قانون امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، ملاحظات وسیعی داشت که با مخالفت دولت همراه بود، اما وقتی کار پیش رفت، حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار ورود به این موضوع شد. نامه‌ای که آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری علنیش کرد. آیت الله یزدی در این زمینه گفت:
رئیس جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشون رسیده بوده که نامه‌ای می‌نویسه خدمت مقام معظم رهبری معظم الله هم نامه رو ارجاع میدن به هیئت حل اختلاف که فعلا در سیستم ما موظف هستن مواردی که بین قوای سگانه مسئله ای مورد اختلاف قرار میگیره اون هیئت حل اختلاف که به ریاست آیت الله شاهرودیه بررسی میکنن و نتیجه رو بالاخره ابلاغ میکنن. این قانون هم اشکالات اجرایی که به نظر رئیس جمهور محترم بوده در اون جلسه هیئت اختلاف بعضی هاش اصلاح میشه، بعضی هاش حل میشه، ابلاغ میشه و قانون و دیگه اجرا میشه.
و با این اوصاف پرونده اولین اختلاف مجلس نهم و دولت 11 هم زیر دست آیت الله شاهرودی رفت و باید دید در نهایت این دولت حاضر به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر میشه یا قانون به کل دستخوش تغییر میشه. عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات همواره با نقدهای مواجه بوده اما هیچگاه اتهام مستندی علیهش منتشر نشده بود. انتشار اسناد محرمانه عربستان در ویکیلیکس اما اوضاع رو تغییر داد و 6 سندی که تا اینجا درباره عطاالله مهاجرانی منتشر شده که از سند تامین هزینه تحصیل و سکونت فرزندش در لندن با دستور سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان و توسط وزارت دارایی تا سند اعمال نفوذ برای عضویت مهاجرانی در شورای مرکزی مؤسسه جهانی ملک عبدالله برای گفتگوی ادیان و تمدن‌ها رو شامل میشه اوضاع رو برای این مرد سخت کرد. مهاجرانی خیلی راحت سیاست سکوت رو پیشه کرد و به بی بی سی هم گفت بعدم پاسخ میده، اما جمیله کدیور همسر مهاجرانی انقدر عصبانی بود که در یک نامه عجیب همه ی رسانه‌هایی که به این موضوع پرداختن رو چند دسته کرد و مجموعاً اونها رو طرفداران جیره بگیران رسمی و غیر رسمی اسرائیل، دروغگویان حرفه‌ای، افراد و رسانه‌هایی که در صدد مسئله سازی کاذبن و افرادی که برای انتخابات مجلس آتی دنبال تایید صلاحیت هستند دونست. خانم کدیور، فرض رو بر این بذاریم که همه بدن، شما که خوبید، کاش فقط یه خط مستدل توی این نامه پاسخ میدادید که این سندها واقعی هستن یا نه و جیره‌خواران راست میگن یا دروغ میگن. همین. اول به این فیلم توجه کنید
خانم. عنوانش میشه پوزر میشه خانم؟
پوزر عروس هستم.
پوزر عروس یعنی که
به مناسبت شغلشون آدما همیشه استایلو بلد نیستن. مثلا یه خانمی که استاد دانشگاه یا دکتره یا مثلا یه خانمی که وکیله، خب نمیدونه که روز عروسیش چجوری باید استایل بگیره. این از اول تا آخر سرش تو کتاب بوده. بعد خب ما نحوه استایل و چجوری وایسه کنار آدم،
چجوری عکس بندازن،
چجوری عکس بندازه، کلیپ عروسیشون و سناریوشون و بعد نحوه بازی کردن رو بهشون یاد میدیم. در واقع
بازی کردن، یعنی عروس ها بازی کنه.
خب کلیپشون رو دیگه، هر کلیپی برخواهش یه سناریو
بله،
داره
بله.
حالا دوست دارن لب دریا باشه.
من فیلم عروسی دیدم چند وقت قبل، به نظرم از نصف تولیدات سینما بهتر بود.
بله،
یعنی قشنگ فیلم کیفی. بعد من شنیدم که یک پول وحشتناکی هم داده بودن اون عروس دومات. قصه ها فیلم بردار درجه ای که از اون ورو ورده بودن، نمیدونم بهترین امکانات رو استفاده کردن، قصه داشت، سناریو داشت، مثلا توی کشتی، اصلا یه چیز عجیبی. بعد خانم شما چی وقت شما مان پوزر عروس
میشه نگم؟
آها شما باهوش تشریف دارید، نگران مالیاتش ده احتمالا.
من
حالا یه چیزی بخوام بدونیم دیگه.
منم همین مثل بچه ها، ولی بستگی به عروسیش داره، تایمش داره،
بستگی به عروسش داره.
بله
دومات نشسته پهلوش. بله یه شعر قدیمی بود که لازم هم چرا من تو ذهنم. خب
بستگی به تایمش داره. یک عروس و دامادایی دوست دارن کلیپشون خارج از تهران باشه. خب ما یک روز بعد پاشیم باهاشون بریم خارج از تهران.
آخ چقدر، یک روز بلندشون بریم خارج.
خب همه اینا رو در نظر بگیرید دیگه.
البته ما نمیگیم که آنتن تلویزیون در برنامه ما حاصل تو این حد فروخته شده، اما خدایش اگه سازمان آگهی های صدا سیما بابت این برنامه از علی خانی درصد طلب کنه نباید تعجب کرد. پوزر عروسی، ساقدوش داماد، مدل پشت شیشه و مهندس معدن و نه معدن چی، شغلهای سختی بود که احسان خان آورده تا به مردم معرفی کنه. همین منی که با شما حرف میزنم شغلم 30 پله سختتر از ایناست. حالا سواگ فضای کاسب کارانه برنامه و خالی از سوژه که ماه عسل رو به این روز در آورده، بعد از این برنامه ملت کنجکاو به صفحات اجتماعی این خانم سرک کشیدن و یه بار تمام شبکه‌های اجتماعی از تصاویر این خانم ترکید که مطابق با اون تصاویر ایشون در درجه اول مانکن هستن. ظاهرا باید به مدیران تلویزیون خسته نباشید گفت که آنتن رو رها کردن تا هر چی میخواد بره بالا. راستی تا یادمون نرفته بگیم که ما راضی به قطع درآمد کلان علی خانی و همکارانش نیستیم. این همه آنتن تلویزیون هرز رفته، بازم هرز بره. امروز تصویری از پارکینگ یک شهروند میلیاردر ایرانی منتشر شده که 9 ماشین پورشه جزو کلکسیون خودروهاش محسوب میشه، پارکینگی که حدس و گمانهایی درباره صاحبش مطرح شده. البته بعضی ها هم گفتن این یک نمایشگاه ماشینه و این 9 پورشه هم که روی هم قیمتشون از 10 میلیارد تومان فراتر میره متعلق به یک صاحب نمایشگاه و کلکسیون شخصی نیست. اما ما هرچی جستجو کردیم به چنین نمایشگاهی نرسیدیم و ظاهرن این که عزیزی این تعداد پورشه داشته باشه محتمل تره. تو دورانی که بعضی دانش آموزای این مملکت از نون نخوردن در مدرسه بیهوش میشن، این که در مقابل آدمهایی پیدا میشن که کلکسیون 10 میلیاردی پورشه دارن عمق شکاف طبقاتی رو نشون میده، شکافی که بعیده تا یک دهه آینده کاهش پیدا کنه. از این که با 43 به اضافه تابناک همراه بودید از شما ممنونیم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.